همونطوری که شما برنامه‌تون هم عنوان خیلی خوبی داره، تحت عنوان عصر خمینی گذاشتید، وجود امام و نگاه امام و حاکم در واقع اقتدار رهبری دینی تعیین کننده بود. این کشورها فاقد این بودن. به نظر من اگر این رو داشتن حتما میتونستن از خیلی از مشکلات عبور بکنن و متاسفانه توصیه های جمهوری اسلامی رو خوب عمل نکردن. اگر گوش میکردن بعضی از اینا دیر متوجه شدن، میتونستن جای رو پای خودشون بایستن. شما ببینید یمنی ها واقعا ایستادن و موفق شدن. درسته در یک جنگ طولانی به هر حال یه زمان سختی رو سپری کردن، ولی امروز همه یمن رو میستاین و عربستان رو سرزنش میکنن و نگوهش میکنن. همینطور سوری ها از زمانی که گوش کردن به تجربیات انقلاب دلبستن پیروز شدن. عراقی ها از زمانی که بالاخره با این جریان مخوف داعش اومد، نیمی از عراق رو در عرض چند روز گرفت و داشت عراق رو، همه عراق رو میگرفت. از زمانی که از تجربیات انقلاب اسلامی استفاده کردن و به نوعی بسیج رو وارد صحنه کردن در مقابل ارتش قدرتمند عراق، بسیج معادله رو عوض کرد. توی بحرین هم همین شد، توی یمن هم همین شد، در سوریه هم همین شد، بحث حزب الله علیه رژیم قاسم صهیونیستی هم همین شد. و این تجربیات انقلاب اسلامی هر کجا استفاده کرده اینا پیروز شدن، و اونجایی که پیروز نشدن استفاده نکردن. اگر مصری ها به مردم خودشون تکیه میکردن، از تجربیات انقلاب ما که تکیه بر مردم بود در شرایط سخت استفاده میکردن، حتما وضعشون بهتر از امروز بود. چون به هر حال مصری ها 50 سال شاید 100 سال تحت سلطه آمریکا منتظر اتفاقاتی هستن که آمریکایی‌ها بیان کمک کنن و مشکلات رفاهی اونا رو حل بکنن، ولی آمریکا ارادش بر اینه که مصر رو کنترل و مهار بکنه که هیچ موقع تهدیدی علیه اسرائیل در منطقه نباشه.
سپاس فراوان. اگر اجازه بدید بار دیگر یه فرصتی بگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم. فکر میکنم دیگه بخش پایانی صحبتامون رو با آقای دکتر اکبری دنبال بکنیم.
انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان و سیاستمداران جهان.
ماسیمو فینی، اندیشمند و روزنامه نگار معروف ایتالیایی، معتقد است حقیقت انقلاب اسلامی و تفکر آیت الله خمینی بسیار عمیق است و جهان غرب تا کنون از درک آن عاجز مانده است. جهان غرب باید متوجه این نکته اساسی باشد که اسلوب تفکر آیت الله خمینی جدای از تفکرات موجود در جهان است. امام خمینی، اندیشمند قدرتمند اسلامی، با رد تفکر غرب و شرق جای خود را در ایران و جهان اسلام باز کرده است. هفته‌نامه انگلیسی ابزرورز نوشته است بدون تردید انقلاب اسلامی ایران بزرگترین رویداد تاثیرگذار بر سرنوشت اسرائیل بوده و متعلق به شیعیان است. یکی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سرنگونی حکومت طرفدار غرب شاه بود و دیگری تسلیم اسرائیل در لبنان است. حزب الله لبنان ملهم از اندیشه های امام خمینی زخم هایی به اسرائیل وارد ساختند که هیچ نیروی دیگری ظرف 40 سال اخیر وارد نساخته. دکتر کریم صدیقی، رئیس مرکز اسلامی لندن، گفته است امام خمینی با هدایت و پیروز ساختن انقلاب اسلامی اسلام را زنده کرد. امام بود که در قرن 20 جهت تاریخ را عوض کرد. امام خمینی اگرچه یک پیامبر الهی یا فردی معصوم نبود، لیکن خدمتی که او برای اسلام و اعتلاء آن کرد همانند همان خدمتی بود که معصومین برگزیده شده از جانب خدا کردند.
عصر خمینی.
خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، ما رو در برنامه عصر خمینی دنبال میکنید. در خدمت شما هستیم با آقای دکتر حسین اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه، که داریم صحبت میکنیم در مورد تأثیر انقلاب اسلامی بر جریان بیداری اسلامی یا بهار عربی. خب آقای دکتر، در مورد اخوان المسلمین اشاراتی کردید، برای خود من خیلی عجیبه. حالا شاید مثلا در مورد کشوری مثل لیبی، این که حالا چطور انقلاب مصادره شد، بعد از قذافی شاید این مقدار قابل پذیرش باشه، به خاطر اینکه در لیبی حالا ما خیلی مثلا جریان برجسته فکری رو شاید نتونیم سراغ بگیریم، ولی در مورد مصر با وجود جریان با سابقه اخوان المسلمین که متکی بر یک عقبه فکری و مبارزاتی بسیار طولانی مدت نه فقط در مصر، بلکه خب اخوان میدونید که شخصیت در حقیقت شخصیت فراملی داره دیگه، چگونه میشه که با وجود این تجربه ها و با وجود اتکا بر این میراث فکری بسیار طولانی مدت که چه بسا خودشونو گاهی رهبر مثلا جهان عرب تصور میکردن، یه دفعه این اتفاق میفته که وقتی که به قدرت میرسه و این فرصت تاریخی که شاید هیچ وقت دیگه هم تکرار نشه برای اخوان به وجود میاد که آقای مرسی به قدرت میرسه، این اشتباهات عجیب و غریب رو انجام میدن و آقای مرسی اگر خاطرتون باشه اون سفری که به ایران داشت به هر حال مواضع خیلی منطقی ایشون اتخاذ نکرد، تو همون جلسه خیلی به شدت نسبت به دولت سوریه موضع گرفت، ولی وقتی که یک سال گذشت دیدیم که تمام اون دستاوردهای عظیم متاسفانه از دست رفت و شاید این فرصت تاریخی که دیگه هیچ وقت در مصر ایجاد نشه از دست رفت. خودتون چجوری تحلیل میکنید این اشتباهات عجیب و غریب اخوان المسلمین، که خصوصا برای من این عجیبه که اخوان المسلمین یه جریان ظاهراً سکولار بود اما تو این یک سال خیلی عجیب و غریب تحت تأثیر جریانات تکفیری قرار گرفت و ما صحنه‌هایی رو در مصر دیدیم که هیچ وقت اتفاق نیفتاد، مثل اون نحوه کشته شدن اون مرحوم شیخ شهاته که به اون طرز فجیع در خیابان‌های مصر کشته شد. چه اتفاقی واقعا برای اخوان افتاد که به این حضیض امروز گرفتار شده؟
به خوبی اشاره فرمودید جناب عالی، ما آغاز بیداری اسلامی رو یه جوری در واقع از زمان سید جمال‌الدین اسدآبادی میدونیم که چون یک بنیان قوی رو گذاشتن در اون مقطع از زمان که مبارزات خوبی رو آغاز کردن و بعد هم به دلیل فشارهایی که تو مناطق مختلف ایران و جاهای مختلف که ایشون بود وجود داشت رفت توی مصر و این حرکت رو از مصر شروع کرد. خیلی از حرکت‌ها از مصر شروع شده، همونطور که شما اشاره فرمودید، حتی اون حرکت‌های عربی که من عرض کردم اونها هم باز مرکزش مصر بوده. مصر به عنوان یک مرکزی که اساساً بقیه رو متأثر از خودش کرده تو مقاطع مختلف سیاسی نقش محوری و اساسی داشته. اخوان هم خب بعد از در واقع میشه گفت که اساس تفکر اخوان برگرفته همون مبارزات سید جمال الدین اسدآبادی که بعد از اون محمد عبدو میاد، بعد رشید رضا میاد و بعد هم در واقع اخوان المسلمین بناش گذاشته میشه که طرف توسط حسن البنا، که این دیگه میاد تبدیل میکنه به یک سازوکار عملیاتی و اجرایی و میدانی. البته بعد از سید جمال الدین از مسیر رو عوض کردن، خیلی اون چیزایی که ایشون بنیان گذاشته بود و اساس فکری اینها رو در واقع شکل داده بود و اینها هم خودشون رو مثل محمد عبدو اینها رشید رضا شاگرد سید جمال اسدآبادی میدونستن و معتقد بودن همون مسیر رو دنبال بکنن، ولی در عمل به اقتضای شرایط زمان مسیر رو تغییر دادن. به همین دلیل اخوان المسلمین به عنوان تنها جریان در واقع قدرتمند تو جهان اسلام، حتی یه جورایی ما هم تو اوایل انقلاب معتقد بودیم که از توان اینها باید استفاده کرد و خود اخوانی ها، من تو منابع خود اخوانی ها شاید چند صد کتاب اخوان رو من ترجمه کردم، معتقد بودن که دیگه بعد قبل از انقلاب اسلامی دیگه اخوان تمام شد و دیگه امکان مبارزه وجود نداره و اساسا باید دیگه تعطیل بکنن مبارزات رو. خودشون میگن وقتی انقلاب اسلامی در ایران شد و پیروز شد، اونها هم به این نتیجه رسیدن که باید در حقیقت حرکتشون رو مجددن بعد از انقلاب اسلامی با الهام از انقلاب اسلامی آغاز بکنن. من این رو از کتابای خودشون ترجمه کردم و تو رفرنس یکی از این کتاب لیبی پس از قذافی منم این اومده اشاره کردم به رفرنسش. بنابراین اخوانی ها تصورشون بر این بود که الان باید حرکتشون شروع بکنن، ولی همونطوری که شما اشاره فرمودید اخوان تو کشورهای مختلف متاسفانه تحت تاثیر فشار حکومت های مستبد و نظام سلطه یه جوری تغییر هویت داده بود. یعنی همه جا اخوان یکسان ما نداشتیم، اخوان تونس که نهضه بود یه تفکر و یه اندیشه‌ای داشت، اخوان ترکیه یه نوع در واقع تو صحنه بود، اخوان سوریه یه جور بود، اخوان مصر یه طور، همین الان هم تقریبا میشه گفت که همینا خیلی یک دست نیستن. منتها اخوان وقتی به حکومت رسید یه غرور اخوان رو گرفت، تصور کرد که اینها دستاورد اخوانه، در حالی که ما شاهد بودیم هم در مصر و هم در تونس وقتی حرکت مردمی شروع شد اخوان بیانیه داد که ما هیچ ارتباطی با این حرکت مردمی نداریم، برای اینکه به دولت وقت به مبارک و بن علی ثابت کنن که ما عامل این نیستیم، خودشون اعلام براءت کردن. میگفت برای اینکه متهم نشن بعد بیان اونا رو دستگیر بکنن باشون برخورد بکنن. پس اخوان میداندار نبود، اخوان اومد بر موج سوار شد و مردم چون جایگزین دیگه نداشتن ناگزیر به اخوان رأی دادن و اخوان آکنده از غروری که امروز دیگه در دنیا داره حکومت میکنه، خودش هم آماده برای حکومت نبود، در عمل دچار اشتباهاتی شد که امروز میخواد اون اشتباهات رو جبران بکنه. ما احساس میکنیم بعد از اون سرخوردگی که برای اخوان به وجود اومد، اخوان الان به طور جدی داره خودش رو بازسازی میکنه و امیدواریم که این جریان جدید و جوان اخوان بتونه بیاد اون رسالت اولیه اخوان رو بنیانگذاری کنه و دنبال بکنه. البته خیلی از اینها متاسفانه به دلیل همون سلطه‌ای که غربیا داشتن دیر فهمیدن که جمهوری اسلامی صادقانه ترین کمک رو میتونه به اینها داشته باشه و زمانی فهمیدن که دیر شد. حتی مرسی هم زمانی فهمید که خیلی زمانش گذشته بود و امروز دارن جز اتهامات مرسی اینه که تونسته با ایران ارتباط برقرار کنه، با اینکه شما دیدید خیلی مواضع حالا بالاخره خاص خودشون رو به اقتضای شرایط زمانی داشتن. نکته دیگه که من میخوام عرض بکنم تو این قضیه به نظر من حائز اهمیته اینه که متاسفانه به دلیل شرایطی که امروزه در جهان اسلام وجود داره، شاید بشه گفت که ما جهان اسلام رو میتونیم به سه بخش تقسیم بکنیم. یه بخش بگیم کشورهایی که سلطه پذیرن، یعنی میگن آقا ما قدرت نداریم، نظام سلطه مقتدره، قدرت هم دست اونه، باید بریم با اون هماهنگ بشیم و باید به اون امتیاز بدیم. این کشورها به دو گروه تقسیم میشن. بخشیشون توان اقتصادی خوبی دارن، مثل کشورهای خلیج فارس، میگن ما برای تأمین امنیت بعد هر چیزی آمریکا میخواد در اختیارش بذاریم و معتقدن که امنیت اینها رو هم به لحاظ حفظ این خاندان بر حکومت و هم به لحاظ امنیت منطقه آمریکایی میتونن تضمین کنن، بنابراین همه منابع و انرژی و ذخایرشون رو به اونا میدن. بخش دوم کشورهای اسلامی هستن که به لحاظ اقتصادی از توان خوبی برخوردار نیستن، متاسفانه سرنوشت خودشون رو گره زدن با آمریکا و نظام سلطه، مثل کشور اردن، مثل کشور مصر، مثل خیلی از کشورهای حتی شمال آفریقا غیر از لیبی که حالا توان اقتصادی خوبی داشت. بقیه احساس میکنن اگه آمریکا اراده بکنه بخواد اقتصاد اینا رو به هم بریزه، خیلی زود میتونه فرو بپاشه، بنابراین وابستگی خودشون رو از حیث ناتوانی در بحث حل مشکل اقتصادی به نوعی به نظام سلطه این رو یک چیز مفروض و قطعی میدونن. یک گروه از کشورها هم خیلی اهمیت بازیگری ندارن، یعنی به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی که قرار دارن خب خیلی نمیتونن نقش بازیگری داشته باشن، حالا تو جنوب شرق آسیا و جاهای دیگه جهان اسلام هستن. یک گروه از کشورهای اسلامی هم امروز تو جبهه مقاومتن که در مقابل نظام سلطه ایستادن، که حالا محوریتش هم جمهوری اسلامی، که حالا میشه گفت سوریه و ایران و یمن و عراق و لبنان و فلسطین و اینها رو میشه جزء این جبهه در واقع یه جورایی در کنار هم دید که خب حالا به حمدالله داره یک ائتلافی رو شکل میده. نکته آخری که من میخوام عرض بکنم تو این رابطه اینه که شما ببینید نظام سلطه از ابزارهای خودش استفاده کرد، اومد عراق رو اشغال کرد، افغانستان رو اشغال کرد، آخرین کاری که کردن بحث داعش بود که داعش رو به وجود آوردن. اینها کارای یک روزه نبود. شما وقتی به تاریخ نگاه میکنید میبینیم که در قرن 11 میلادی که یک جریانی از فرق شیعه بر مجموعه خلیج فارس و هند و پاکستان و این منطقه حاکم بودن، که حالا اون موقع اسماعیلیون بودن یا قرمتی ها بهشون میگفتن، خب اینها از همون موقع به فکر این افتادن که بیان اختلافاتی رو در درون جامعه اسلامی به وجود بیارن، که حالا حدود 200 خورده ای سال پیش وهابیت رو شکل دادن و در درون جامعه اسلامی باعث شد که بیان جریاناتی که مبارز بودن، مثل جریانات زیدی ها، مثل اسماعیلی ها، که اینا یه بخشای مهمی از جهان رو تسخیر کرده بودن، حتی اون حضوری که در شمال آفریقا و در منطقه اندلس و حتی بخشی از فرانسه و جزایر سیسیل ایتالیا و جاهای دیگه داشتن، خب همین جریان زیدی ها بودن، قدرت خیلی بزرگی بودن، 6 قرن تقریبا اونجاها حضور داشتن اینها. بنابراین این باعث شد که در حقیقت اینها بیان یه فکری بکنن که در بار دوم در مقابل تهدید جهان اسلام قرار نگیرن. یکی از کاراش این بود که اومدن یه فرقی مثل وهابیت و بعد هم مدرن ترین حالا ورژنش رو داعش رو طراحی کردن که بیان مقاومت جهان اسلام در درون دچار مشکل بکنه که فرصت نفوذ و حضور اونها رو فراهم بکنه. این هم اگر حضور مقاومت و انقلاب اسلامی و اندیشه آشورایی و بسیجی نبود، مطمئن باشید که داعش به زودی از بین نمی‌رفت و بخشای مهمی از جهان اسلام که هیچ خیلی از کشورهای دیگر هم تسخیر می‌کرد و به عنوان یک تهدید بشریت علیه بشر میتونست حضور داشته باشه و از حمایت‌هایی هم که حالا میشد ازش کشورهای غربی و دیگران داشتن حمایت می‌کردن و بعضی از کشورهای مثل عربستان سعودی میتونه یک معضل بزرگی باشه. بنابراین ما یه بحث تأثیر انقلاب اسلامی در بیداری امت‌های اسلامی داریم، یه بخش تأثیر انقلاب اسلامی در شکل‌گیری بیداری اسلامی داریم که ادامه پیدا می‌کنه و یک بحث تأثیر انقلاب اسلامی در اقتدار گفتمان مقاومت و یکی این که تأثیر انقلاب اسلامی در پیشگیری از تهدیدهای بشری از جمله داعش و حالا رژیم نجات پرستی مثل اسرائیل و تفکر بنیادگرایی که در آمریکا وجود داره که اگر گفتمان مقاومت نبود و جلو اسرائیل گرفته نمی‌شد، خود اسرائیل هم مثل داعش خیلی از کشورها رو گرفته بود. اسرائیلی که تا دیروز به نیل تا فرات فکر می‌کرد، امروز بزرگترین دیوار رو در مقابل حزب الله لبنان داره می‌کشه که امنیت خودش رو تضمین بکنه و اون گنبد آهنینش در مقابل موشک‌های دستساز جبهه مقاومت از هم فرو پاشیده و امروز در تلاشی که امنیت خودش حفظ بکنه. اگر انقلاب اسلامی نبود، اگر گفتمان مقاومت نبود و این مبارزات که مبتنی بر تفکر بسیجی و عاشورایی نبود، امروز یا اسرائیل دنیا منطقه رو گرفته بود، اگر نگرفته بود داعش گرفته بود و یا آمریکا منطقه رو بلعیده بود. اصلا معلوم نبود از جهان اسلام چیزی باقی بماند. اون چیزایی که اونا تو طرح خاورمیانه بزرگ گفتن که ما می‌خوایم استحاله بکنیم به لحاظ فرهنگی جهان اسلام رو، تمام ارزش‌های اعتقادی و فرهنگی رو حذف بکنیم، یا در بحث خاورمیانه جدید که گفتن ما قرار جهان اسلام رو حالا 56 کشور ما داریم اینا تبدیل بکنن به 200 کشور، در واقع همه کشورهای جهان اسلام رو تجزیه بکنن که راحت بتونن اینا سلطه خودشون رو حفظ بکنن، حاکمیت خودشون رو ادامه بدن و اساساً اقتدار و قدرت جهان اسلام رو محو بکنن تا بتونن بر کل جهان سلطه پیدا بکنن. از این مناظر کاملا جای بحث داره که حالا ما نقش و تأثیر انقلاب اسلامی رو تو دنیای امروز و حتی تو شکل‌گیری قدرت‌های آینده، اگر انقلاب اسلامی نبود و جلو آمریکا نمیستاد، آمریکا به عنوان یک کشور مقتدر حتما میتونست بر جهان حکومت بکنه، ولی این مشکلاتی که بر آمریکا انقلاب اسلامی و مقاومت به وجود آورده که در تقریبا 10-15 تا جبهه تو این 20 سال گذشته به شدت شکست رو پذیرفته و هزینه‌های گزافی رو در واقع برای خودش گذاشته، اینها زمینه‌ای شده برای افول و فروپاشی هژمون در داخل آمریکا و در دنیا.
بسیار عالی. خب شاید برای شنوندگان هم جالب باشه که آقای دکتر اکبری به مدت 6 سال از سال 1390 تا 1396 سفیر جمهوری اسلامی ایران در لیبی بودن. آقای دکتر، ما در مورد لیبی تو داخل کشور اطلاعات خیلی کافی نداریم، کارشناسان خوبی نداریم. حضرت عالی همین 6 سال تجربه گرانسنگ حضور در لیبی رو داشتید به عنوان رئیس هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران، یعنی یک اشراف کامل دارید بر وضعیت میدانی لیبی و همین که خب کتاب لیبی پس از قذافی رو به رشته تحریر در آوردید. در مورد لیبی یه اتفاقی که اون رو متمایز می‌کرد از سایر کشورهایی که دستخوش قیام‌های مردمی بودن، اولا ما شاهد حضور مستقیم ابرقدرت‌ها بودیم به صورت نظامی، یعنی ورود نظامی کردن به لیبی، و بعدش هم برخلاف سایر کشورها وقتی که انقلاب مصادره شد، ما اصلا شاهد از همگسیختگی استیت لیبی بودیم. دولت لیبی اصلا دچار از همگسیختگی شد، چه بسا امروز دیگه به راحتی نشه لیبی رو واقعا یک دولت به تمام معنا دانست، در حالی که خب مصر تغییرات سیاسی کرد ولی همچنان داره به حیات خودش ادامه میده. وضعیت لیبی رو، حال آیندهش رو چگونه تحلیل میکنید شما؟
خب یه بحث مفصل، من خیلی خلاصه سعی میکنم عرض بکنم. اولا من مصاحبه های خیلی زیادی رو توی در بحث لیبی داشتم که حالا توی هست به هر حال سرچ بکنن راحت قابل دسترسه. من از ابتدا معتقد بودم برای این که مردم لیبی مردم مبارز، استقلال طلب، آزادی خواه و سلطه ستیزن به دلیل تاریخی که دارن، نه به دلیل تحلیلی که امروز اتفاق افتاده. و آمریکایی‌ها معتقدن و که لیبی به هر حال یک کشور بسیار مهم، تعیین کننده در موقعیت بسیار ژئوپلیتیکی با اهمیت در شمال آفریقا قرار داره که هم نزدیکیش به اروپا هست، هم ارتباطش با از کنم صحرای آفریقا هست، هم درآمد اقتصادی قابل توجه، وسعت جغرافیایی بزرگ و جمعیت اندک، همین ویژگی هست که لیبی با خودش داره و نیازی به کشور نیست و لیبی میتواند یک کشور مستقل سیاسی باشه و نقش استقلال، نقش مستقلی رو ایفا بکنه. بنابراین غربیا با اینکه اومدن حمله کردن که قذافی رو از بین ببرن، ولی در یک مقطع از جنگ لیبی یا انقلاب لیبی اینها متوقف شد تا بتونن افراد جایگزین رو برای قذافی به وجود بیارن. وقتی دیدن نمیتونن عناصر خودشون رو داشته باشن، ترجیح دادن که غرب لیبی در اختیار قذافی باشه، شرق هم در اختیار انقلابیون باشه، اینا توافقی بکنن لیبی هم قذافی هم بمونه. 8-9 ماه یک وقفه‌ای در واقع تو انقلاب لیبی به وجود میاد که تو این مدت خود مردم لیبی اراده میکنن و وقتی ترابلس رو آزاد کردن دوباره غربیا وارد شدن. و الا تاریخش رو بخوام بررسی بکنیم، حتی آمریکایی‌ها یه مدتی اعلام کردن ما دیگه وارد لیبی نمیشیم، عقب نشینی کردن همه کشورهای غربی تقریبا. ولی بعد که دیدن مردم پیروز شدن، اینا اومدن تو صحنه شروع کردن بمباران که بگن ما هم نقش تعیین کننده داشتیم. مشکل غربی این بود که هر انتخاباتی در لیبی میشد، جریانی که حاکم میشد کاملا با غربیا مخالف بود. یعنی هم موضع مستقلی داشت اتخاذ میکرد و همین که مخالف غربیا بودن، شدیداً از مسائل اعتقادی و اسلامی خودشون هم دفاع میکردن. بنابراین این اصلا قابل پذیرش نبود برای غربیا. به همین دلیل طراحی کردن یه سری از همپیمانان خودشون رو با یک جنگ نیابتی جدید، به دلیل اینکه آمریکایی‌ها خودشون مستقیم توی عراق و جای دیگه شکست خورده بودن، اینجا دیگه مستقیم نیرو پیاده نکردن، اومدن عربستان و قطر و امارات و کشورهایی مثل اینها رو در واقع حتی مصر دست نشانده خودشون و دیگران رو درگیر صحنه لیبی کردن. بنابراین در لیبی دو تا جبهه تشکیل شد. یک جبهه شد به اصطلاح طرفداران اخوان، که حالا اخوان خیلی قدرتی تو لیبی اصلا نداشت، 2000 طرفدار بیشتر نداره، خیلی قدرت نداشت لیبی. خب گفتن که حالا جالبه ببینید این صف بندی ها چقدر اینا اومدن طراحی کردن، گفتن ترکیه، قطر، حالا تا حدودی سودان، انگلیس و آمریکا مدافع حکومت غرب که حامی اخوانن، و یک جریان دیگه مثل عربستان، امارات، مصر، اردن مدافع کشور شرق، حالا حکومت شرق، که اونا ضد اخوانن، در حالی که هر دو اینها با همدیگه انقلابیون بودن، اصلا تو لیبی اختلافات جدی وجود نداره. و یک جنگ بسیار طولانی و خانمانسوز برای تخریب لیبی رو شروع کردن. غربی اصطلاحشون اینه که کشورهای اسلامی در دنیا باید به شدت تضعیف بشن و به اونا محتاج بشن، چون معتقدن اگر هر کشوری رفاه و امنیت داشته باشه غرب رو نمیپذیره، و هر کجا غربی ها بخوان حضور داشته باشن و سلطهشون رو توسعه بدن و گسترش بدن، باید خودشون در واقع ناامنی و عدم رفاه رو به وجود بیارن تا اینا مجبور بشن دست به دامن غربی ها بشن. خصوصا اینها این استراتژی رو در مورد کشورهای مهم اسلامی که به لحاظ اقتصادی و موقعیت ژئوپلیتیک حائز اهمیت هستن اعمال میکنن. بنابراین ترجیح دادن لیبی رو تخریب کنن اگر قرار مال اونها نباشد. همونطور که شما ببینید عراق باید غنی‌ترین کشور جهان میشد به دلیل منابع درآمدی، ذخایری که داره، نفت و انرژی و موقعیتی که داره، ولی همواره لیبی عراق یک کشور فقیره با اینکه منابع بسیار زیادی داره. ولی به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی میگن اگر عراق متکی به خودش باشه و مستقل باشه، رو بهای خودش بیسته، نهایتاً از حوزه ما خارج خواهد شد، و اگر حوزه منافع غربی ها خارج بشه، این منافع هم از حوزه ما خارج شد. بنابراین با این نگاه به لیبی تا به امروز دنبال این بودن که لیبی ناامن بشود و تخریب بشود اقتصادش، تا زمانی که اونها به این نتیجه برسن به غرب وابسته بشن. لیبیایی ها به دلیل اون نگاهی که دارن، سعیشون بر اینه که استقلال خودشون رو حفظ بکنن، این هزینه بسیار زیاد رو دادن، و به دلیل فقدان رهبری مقتدر در جامعه لیبی، ناخواسته لیبیایی‌ها با هم دچار مشکلاتی شدن. حالا یه روز اینا گفتن آقا داعش رفت لیبی، دیگه لیبی رو اشغال می‌کنه. من همون موقع مصاحبه کردم که داعش هیچ خطری تو لیبی نیست، چون مردم لیبی مردم صوفیان، اصلا تفکر افرادگرایی رو نمیپذیرن، خود مردم بهشون اجازه نمیدن، اگرچه اونها خیلی اونجا جولان دادن و خیلی رفتن اونجا تخریب کردن، کشتن مردم و قتل عام کردن، همه کارا که به نظرم اینم جزئی از برنامه غربی ها بود که توی صحنه لیبی وارد کردن. و الان دیگه به این نتیجه رسیدن که حالا 3 تا حکومت قانونی الان ظاهرا قانونی در لیبی وجود داره، که اونا سعی میکنن که به نوعی این 3 تا حکومتی که در لیبی وجود داره رو یه جوری مدیریت بکنن که اینا در تقابل با همدیگه قرار بگیرن. و سیاست ما هم همواره این بود که آقا جنگ در لیبی در واقع یک اقدام وارداتی از بیرون برای تامین منافع بیرونی ها، هیچ خیری برای لیبی نخواهد داشت، این جنگ باید متوقف بشه و در نهایت لیبیایی ها خودشون با هم مذاکره لیبی لیبی بکنن و سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین بکنن، اگر بخوام به اختیار دیگران بگذارن نمیشه. امروز لیبیایی ها به حرف 6 سال پیش ما رسیدن و دارن تلاش میکنن که تو این مسیر حرکت بکنن. به نظر من لیبی کشور بسیار مهمی هست، میتواند مستقل و روپای خودش بیسته، و معتقدم تو دنیای امروز هر کشوری که استقلال سیاسی و فرهنگی خودش رو حفظ بکنه جزء جبهه مقاومت، بدون توجه به اینکه حالا مذهبش چی باشه، اعتقادش چی باشه و در واقع نگاهش چی باشه. انقلاب اسلامی هم تو حوزه‌های مختلف با همون انگیزه‌ای که به دنبال استقلال هویتی و در واقع سیاسی و فرهنگی کشورها هست، ولی هیچ منافعی نداره. ایران نمیخواد بره توی سوریه چی تامین بکنه؟ ایران رفت تو بوسنی به دنبال چه منافعی؟ ایران رفت تو بوسنی برای اینکه از حیات و از در واقع مسلمان‌ها دفاع بکنه و موفق شد. اونهایی که قرار بود بوسنی رو از بین ببرن و نابود بکنن، ایران رفت دفاع کرد، مسلمان‌ها زنده موندن. اگه انصافاً تو دنیای امروز یه انصافی وجود داشته باشه، قرار باشه جایزه حقوق بشر رو به کسی بدن، باید به ایران بدن که به اعتراف آمریکایی‌ها اگر ایرانی‌ها نبودن همه مسلمانان لیبی رو از بین می‌بردن و ایرانی‌ها جایی رفتن که هیچ منافع اقتصادی سیاسی هیچ چیزی نداشتن جز کمک به انسان‌ها برای بقای انسان‌هایی که حالا بخشش مسلمان‌ها بوده.
سپاس فراوان از لطف شما. خب ما هم امیدواریم که به هر حال این حرکت بسیار درخشان و امیدوار کننده ای که آغاز شده بود در جهان اسلام و میتونست مکمل انقلاب اسلامی باشه و آینده بسیار خوبی رو و درخشانی رو برای جهان اسلام رقم بزنه در مقابل جهان استکبار و حالا به دلایلی دچار افول شده، دوباره بتونه خودش رو باز تولید بکنه و دوباره بتونه مبارزات رو شروع بکنه تا انشاءالله در آینده بتونیم وضعیت بسیار مطلوب تری رو برای جهان اسلام در مقابل جهان استکبار متصور باشیم. آقای دکتر اکبری، از لطف شما خیلی ممنون. از دانش شما و اطلاعات وسیع شما استفاده کردیم. همچنین سپاسگزاری میکنم از همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که تا این دقیقه از برنامه عصر خمینی رو دنبال کردن، به امید اینکه دوباره بتونیم در برنامه‌های آتی در خدمت شما باشیم و صحبت بکنیم در مورد ابعاد دیگر از انقلاب اسلامی. تا فرصت دیگه همه شما رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز، شما شنونده ی رادیو گفتگو هستید. آنچه شنیدید برنامه عصر خمینی بود. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.